الله الرحمن الرحيم. محضر مبارك حضرت فاطمه زهرا صلوات الله و سلام علیها و هم صلواتی که دیدیم. خب در نوبت آخر که گفتگوی علمیست و به نظرم بحث‌های جذابی هم احتمالا در خواهد گرفت، بر اساس آنچه که از صبح تا کنون مطرح شد بس یکم برداشت بنده اینه که بین تلقی اساتید محترم درباره مفهوم مرجعیت یک تفاوت‌هایی وجود داره. به نظرم بحث رو از اینجا شروع بکنیم که چه تفاوت‌هایی بین این سه دیدگاه وجود داره در باب مفهوم مرجعیت و معناش و اینکه به چه جمع‌بندی خواهیم رسید توی این نکته و بعد هر کدام از این دیدگاه‌ها چه لوازمی رو بر خودش مترتب می‌بینه. بر اساس گفته یعنی آنچه که جناب استاد سبحانی صبح توضیح دادن و این رو تصریح کردن، در بیان جناب استاد سبحانی مرجعیت همان حجیت و اعتباره و با منبعیت این همانی داره. دستکم برداشته بنده است. حالا خودشون توضیح میده. آقای دکتر رضوی یک قیدی به نام قید حکمیت و داوری کردن رو در مرجعیت لحاظ میکنن که این رو هم همون تو بیان لغوی که صبح درباره مرجعیت و محل رجوع بودن گفتند لحاظ کردند و خب یک تفاوتی از این جهت بین مرجع و منبع قائل می شوند. جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر طالقانی هم یک قید جایگزین ناپذیر بودن رو در مفهوم مرجعیت اشراف کردند که دست کم آقای دکتر سبحانی باش خیلی موافق نیستند. این ستا به هر حال نکته و سزاویه نگاه رو به نظرم کمی دربارش توی دور اول صحبت بکنیم و بعد حالا اگر فرصت شد دو مطلب دیگه رو هم هستیم در خدمت هستیم. حالا یک نفر از اساتید
یک سزاویه از بحث بکنم. خب بحث خوبی مطرح شد، چون نشد که این مطالب های دکتر طالقانی رو یک مرور روش داشته باشیم. من سعی میکنم که من تقسیم بندی شما به اون بحثا بفرمایید. خب تقریر خیلی خوبیه، مثلا زبان ارائه این بحث به این روی کرد که ما بحث حال مرجعیت رو بیان روی موازین معرفت شناسی معاصر مطرح کنیم، نگاه حد اقلی کنیم تا قابلیت فهم بهتری داشته باشه. خب تقریر قابل توجه هست. حالا برخلاف اون چیزی که شاید ایشون در آغاز مد نظر داشتن، با تقریری که حداقل من ارائه دادم در نتایج خیلی فرق نمی کنه، یعنی تقریبا در یک مسیر قرار می گیره. ایشون به دنبال اثبات مرجعیت اهل بیت و قابلیت رجوع به میراث اهل بیت بودن با این بیان و اینکه اگر ما بتوانیم این میراث رو سندن و دلالتن تمام بکنیم میتواند منبعی برای معرفت باشه و ضرورت مراجعه هم داره. خب ما همین رو دنبال هستیم، دقیقا ما در نتایج یکسان میاندیشیم. حالا ممکنه در یک زوایای بحث علمی یا یک قیودی به اطلاقاتی اختلافی باشد که در این بحث گفته خواهد شد. در کلیت من با این طرح و این سیر بحث موافقم، چنان که با طرحی که جناب آقای دکتر رضوی هم اشاره کردن با اون هم همراه بودیم. در این جهت اختلاف روح کلی کار ظاهرا نظریات تفاوتی نبود. همطور که اشاره کردید یک اختلاف در مفهوم مرجعیت پیدا شد که من قیدی برای منبع معرفت بودن با اون چیزی که عرض کردم نزدم، ولی خب عزیزان قیودی دارن که به نظرم این قیود با اصل عنوان مرجعیت و هدفی که از بحث مرجعیت مطرح بوده و ما دنبالشیم منافات داره، یه مقداری بحث رو عام و خاص مطلق میکنه. ببینید اون چی که من به عنوان مفهوم مرجعیت ازش یاد کردم، گفتم منظورم اون مصدر معرفتی است. حالا من به معرفت و عمل هم تقسیمش کردم، حالا فعلا میگیم معرفت. اون مصدر معرفتی است که غیر قابل مناقشه و معارضه باشه. حالا در کنارش فرمودند آیه دکتر تارانی قابل اعتماد باشه، که اینم بعد برمیگردیم روی بحث. اما اون چیزی که الان محل اختلاف بیشتر بود در این بود که آیا غیر قابل حذف در این تعریف به عنوان قید مرجعیت اولا لازم است یا لازم نیست، ثانیا برای این نظریه مشکل ایجاد میکنه یا مشکل ایجاد نمیکنه. من به نظرم اولا لازم نیست، به دلیل اینکه بحث مرجعیت علمی اهل بیت در اینجا این مطرح است که کسانی اعتقاد به اهل بیت مثلا در امامت ندارد، هر کسی باور به امامت اهل بیت داشته که طبیعتا میپذیره حالا فی الجمله و همراه میشه. کسانی هستند که یا امامت اهل بیت رو قبول ندارن به صورت عام، پس میگیم باید مرجعیت علمی اهل بیت رو بپذیرید، یا نه امامت رو قبول دارن اما وقتی به ساحت منبع معرفت بودن اهل بیت میرسن یا نظرن یا عملن در میراث اهل بیت مناقشه میکنن، توی فلسفهشون، توی کلامشون، توی اخلاقشون از این میراث استفاده نمیکنن. اگر موضوع له و هدف بحث مرجعیت علمی قرآن این است، قید غیر قابل حذف بودن ضرورت ندارد بلکه مشکل ایجاد میکنه، چون ما از عمومیت مرجعیت میاندازه. ما دنبال این بودیم که نشان بدیم این میراث اهل بیت منبع معرفتی برای ما هستند. به جایی که ما تأکید کنیم رو منبع معرفتی، که حالا من اشکالم این است که رو اصلا روش کار نشد توی این جلسه و خوب بود روی اون هم مباحث جامعه طالقانی رو میشنیدیم، تأکید بر روی غیر قابل حذفی میشه که ضرورت نداره، بلکه محدود میکنه. یعنی بحث مرجعیت رو میاره در اون جایی که ما گزاره های دیگری، یعنی گزاره مشابهی از منابع دیگر نداریم و ما میگیم اینجا ضرورت چه چیزی نیست. مرجعیت اهل بیت یعنی که بتوانیم به خود اهل بیت مستقیما بدون ملاحظه هیچ منبع دیگری مراجعه کنیم، معرفت رو از اونجا بگیر. حالا فرمود در توضیحی دادن که در اینجا معتقدن که اگر یک گزاره از آیه، همون گزاره از قرآن یا روایت استفاده بشه، در اینجا چون داره توجیه را افزایش میده، پس باید بگیم در هیچ فرضی ما غیر قابل حذف نداریم. لازمه فرمایش ایشون این میشه که هر جا شما نگاه کنید یا این گزاره‌ای که از روایت استفاده میکنیم در قرآن و عقل نیست، پس غیر قابل حذف، یا اگر عیناً در اونجا هم وجود دارد ولی چون این توجیه را افزایش میدهد، پس بنابراین تأثیر داره. خب اول من میگم دیگه قید لغوه. اگر قرار شد که در همه جا وجود یک روایت بر خود توجیه بیفزاید، پس این قید را حذف کنیم. اشکال دیگر هم این است که با آوردن این قید ما مشکل پیدا میکنیم. مشکلش این است که حالا یک نکته رای رضعی فرمودن تو ذهن من رسته بود، نوشته بودم، اینکه شما مرجعیت اهل بیت رو دستخوش تغییرات سایر علوم میکنیم. ببینیم دانش تجربی این مطلب رو گفته است یا نگفته، حالا برای اون تقریری که من دارم عرض میکنم. پس بنابراین من فکر میکنم این بحث غیر قابل حذف بودن رو اگر از نظریه ایشون حذف کنیم، هم نظریه روشنتر، سامان یافته تر میشه، هم ما رو دچار بعضی از مشکلات در واقع فهم این قضیه نمیکنه. نسبت به تعریف آیه رضوی هم اشکالم این است که این قیدی که به عنوان حکمیت حالا از معنای لغوی میارن، اینم باز هیچ سودی برای ما نداره. مگر دعوا در مرجعیت علمی اهل بیت این بوده وقتی ما دعوا میکنیم یا اختلاف داریم آیا به اهل بیت مراجعه کنیم یا نه؟ این نبوده. اونها وقتی میگن صحابه مرجعیت دارن، یعنی قول صحابه حجت است در کنار سنت رسول خدا. وقتی ما میگیم اهل بیت مرجعن، یعنی به اهل بیت مراجعه میکنیم به عنوان یک منبع معرفتی مستقل در کنار قرآن و سنت. دعوا اصلا در موضع اختلاف نبوده. میراث حدیثی اونا هم نشون میده وقتی قول صحابه رو کنار سنت پیامبر نقل میکنه اصلا بخش از سنت میدانن، معناش همینه. یعنی یک منبع معرفتی است که میشه به اون اخذ کرد و از طریق اون این گزاره دینی رو گرفت. به گمانم این دو گزاره ضرورتی نداره، این دو قید. اگر این دو قید رو برداریم، حالا باید بر سر بقیه قیود بحث کنیم. در اینجا من با جوابی رضویات اختلاف دیگری ندیدم، اما فکر میکنم در دو جهت با جنابای طالقانی در تعریف مرجعیت سوال دارم، یکی در بحث قابل اعتماد بودن و یکی در این که ما بحث باور صادق و موجه رو به این شکل بیاریم یا به گونه دیگری.
حالا اون دو بخش رو اجازه بدید بذاریم برای نوبت بعد. آقای دکتر طالقانی بفرمایید.
اگه اجازه بدین تفکیک شده من بعد خدمت شما هستم. بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت آیه سبحانی می فرماین که قید غیر قابل حذف حشوه، نیاز نداریم بذارش کنار، همون منبعیت کافیه، منبع معرفتی بگه مرجعیت غیر قابل حذف چیه. من درز میکنم اتفاقا دعوا سر اینه. چرا؟ چون ممکنه بنده با یک اهل سنت بخوام بحث بکنیم حتی در یه فرع فقهی، اون به من میگه که اصلا من قبول دارم که سخنان اهل البیت هم منبع معرفتی است، ولی من بهش نیاز ندارم، قول صحابه من رو از قول اهل البیت بی نیاز کرد، جایگزین داره. اینا قول صحابه، اونا هم گفتن گفتن، من چرا باید بیام فقه امامیه رو قبول کنم؟ من فقه امامیه رو نمیخوام قبول کنم، من خواهم فقه شافعی رو بپذیرم. خب و من منکر نیستم که اون منبع معرفتیه، منبع معرفتیه. شما امامی ها برین به قول اهل البیت عمل کنین، منم به قول شافعی عمل میکنم، هیچ اشکالی هم نداره. به همین خاطره که من این قید ضرورت رو میارم، این قید جایگزین ناپذیری رو میارم و اینو ضروری میدونم. یا فرض بکنید الان تو بحث هایی که خیلی داغه، بعضی از رفقای مشترک ما هم دامن میزنن به نحو متاسفانه خیلی سطحی به این بحث، انتقاد میکنن مثلا فرض بکنید از پزشکی اسلامی، حرفشون چیه؟ میگن آقا جون اساسا شما فرض کنید که یه روایت صحیح و سند نمیدونم قطعی و دلالهی هم در باب حفظ و صحه وجود داره، مثلا فرض کنیم وجود داره. ما چه نیازی به اینا داریم؟ آقا تجربه داریم، کار رو پیش میبره دیگه، رها کنید. من میخوام مقابل اون دیدگاه هم بایستم. شبیه اون چیزی که ما در اصول میگیم که وجوب فحص از مخصص و مقید قبل از اخذ به عموم و اطلاق عام و مطلق، شبیه اینو اینجا میگم. میگم آقا جان شما داری، تجربه رو داری، داشته باش، شما باید اینا رو هم نگاه بکنی، حتی تو پزشکی، حتی تو فیزیک، هستی شناسی، انسان شناسی، نهایتش اینه که توارد دیگه. یعنی نهایتش اینه که عرض من اینه، این بحث جلسه قبل به نظرم بحث به شدت حاشیه‌ای شد و اصلا خروج از محط اصلی بحث بود. مواردی که کاملا طابقا نعل به نعل مدعیات تجربه یا عقل متعارف عرفی یا فلسفه عرفی و مزامین روایات یکی باشه اندکه، اینجوری نیست که همش پی رو داره میگه. اصولا اینجوریست که در بهترین حالت متداخله، عام و خاصه، مطلق و مقیده. مرزم اینه، اینا باید دیده بشه. اون یک منبع معرفتیه، ولی اینم یک منبع معرفتی مستقل و غیر قابل حذفه در همه حوزه‌های معرفتی. من ادعام اینه در یک سری از امور معرفتی که اصلا انحصاریست، مثل بخش‌هایی از اخلاق و الهیات، اون که انحصاریست و ظاهراً مناقشه انگیز نیست، عزم قبول دارن که اونجا که خب بله اصلا جایگزین پذیر نیست، به حال به نحو موجبت جزئیه که قبول دارن، یه جایی هست که جایگزین پذیر نیست. بحث بر سر اینه که این موجبه جزئیه دامنش چقدره. فقط محصای اخلاقیه که به نظرم اگه اونم بود خیلی وسیع بود و اهمیتش بسیار زیاده، چنان که عرض کردم، چون مبنای سبک زندگی، مبنای سعادت دنیوی و اخرویه. از اونم که خارج بشین در زمینه‌های دیگه، من عرضم اینه، مرجعیت یعنی باید این باشه، صرفا یه منبع معرفتی نیست که بقیه میتونن کارشو انجام بدن. میان آقا جان الان زمین شناسی داره کارشو میکنه، خب حالا روایات در السماء و العالم بهار داریم، خب داریم که داریم، آقا شما عمرتونو از کجا آوردین؟ وقت میگذارید مثلا اونو بررسی کنید، بررسی سندی کنید، دلالی کنید، بگید اصلا درسته نیست، ول کنید. لذا امروزه کی از سما اول عالم بهار میخونه؟ هیچ کس. مثلا کلا متروکه، احدی نمیخونه. مگه یه باستانشناس حدیث بره بخونه؟ بگه مثلا خب بله اینا هم داشته. جالب اینه میگن تقی‌زاده، آجای شبیری نقل میکردن، تقی‌زاده به از سما اول عالم بهار علاقه داشته. من میدونم چرا علاقه داشته. اون علاقهش به از سما اول عالم علاقه من نبوده، وجه علاقهش به وجه علاقه من نیست. معرضم اینه که ما باید از سما اول عالم بهار رو بخونیم به عنوان یه منبع معرفتی، همون جوری که کتاب و طهاره و صلات وسائل و شیعه رو مته به خشخاش میذاریم و کلمه به کلمه نگاه میکنیم، از سما اول عالم بهار هم همون جوری باید بخونیم. توحید صدوق که هیچ، ما از سما اول عالم که هیچی، توحید صدوق هم اصلا نگاش نمی کنی، اصلا اصول کافی رو نگاش نمی کنی. ما میگیم آقا داریم دیگه، منبع معرفتی داریم، بعد میگیم برهان، آقا برهان داریم، همه چیز هم داریم. حالا شما بیان بگین که آقا جان روایات هم منبع معرفتیه، اون آقام در بهترین حالت بپذیره بگه بله منبع معرفتی، ولی خب حالا ما برهان که داریم که دیگه. شما وقت اضافه دارید برید توحید صدوق و کافی و اینا بخونید، یه چه رسد به از سما اول عالم بهار. لذا من عرض میکنم کسی که میخواد این ادعا رو بکنه باید اینو بیاره، یعنی باید بگه این مرجعیت، نه صرفا منبعیت. منبعیت که به نظرم که روشنه، اصلا بحث نداره، در نظر من بدیهیه. من میخوام بیش از این بگم و به دوستان بگم که فکر نکنید که این علوم ما رو بی نیاز میکنه از روایات. ما باید به همون میزان غور کنیم در روایات، نه فقط در روایات الهیاتی، نه فقط در توحید صدوق و اصول کافی، نه، در از سما و العالم بهار هم غور کنیم، در اون روایاتی که در باب رؤیا و حقیقت رؤیا آمده هستم غور کنیم. کجای روانشناسی ما مراجعه میکنه؟ روانشناس ما میگه آقا جان من منبع معرفتی دارم، خب در بهترین حالت شما میگی یه منبع معرفتی دیگه هم هست، میگم خب باش من دارم یه دونه، بی نیازم از اون. از عرضم اینه حتما این رو باید اضافه کنم.
متشکرم. آقای دکتر صبح خانم
بشنویم یا ببینید، من فقط یه نکته رو بگم که حالا اگر بعد از فرمایشون دوباره ببینید، من نیت شما رو مقدس میدونم و به نظرم خیلی خوبه که شما دنبال این هستید که ضرورت مراجعه به روایات رو درست کنید، اما بحثم این است که آیا با این شکلش، اولا تنها راه این است که ما برای مرجعیت غیر قابل حذف بودن رو بیاریم تا ضرورت رو ثابت کنیم، میخوام تردن و اکثر این بحث رو رد کنم. برای ببینید مدعای شما خوبه، منم با شما در نتیجه موافقم، ما در بحث مرجعیت علمی قرآن، بنده هم دنبال اینم که بگویم برای فهم معارف به صورت کلی یا معارف دین حتما مراجعه به روایات ضروری است، اما آیا باید در قید مرجعیت غیر قابل حذف بودن رو بزنیم تا اثبات بشود؟ من میام ضرورتی نداره، اگر من منبعیت رو ثابت کردم و ثابت کردم که از طریق عقل یا از طریق قرآن و سنت اهل بیت به عنوان منبع معرفی شدن و گفتن هدایت در گروه مراجعه به این منبع هست، همین مقدار کافی است، چون به صرف وجود احتمال در این منبع که مطلبی در اینجا وجود دارد که در سایر منابع نیست، ضرورت مراجعه رو تمام می‌کنه. اصلا اصل اثبات منبعیت ضرورت مراجعه رو تمام می‌کنه. توجه داشته باشید، پیشاپیش ما نمی‌دانیم که آیا اون چرا که اهل بیت فرمودند در قرآن هست یا در عقل هست یا نیست. پس لازم است تک تک روایات رو بررسی کنیم سندن و دلالتن ببینیم که اونچه که در این روایات هست چیه. یه جا رسیدیم به این که این اتفاقا در قرآن هم هست. خیلی خوب، ما یه منبع جدیدی پیدا کردیم. پس ضرورتی برای اثبات ضرورت مراجعه به روایات و به اهل بیت من در این قید نمیبینم. صرف اثبات منبعیت به اون معنایی که من عرض کردم، یعنی محل مراجعه است در اون حوزه معارف مورد نظر دین، باید مراجعه کرد، این حتما لازمه. عکسش رو عرض کنم، با آوردن این قید دشواری این نظریه بیشتر خواهد شد. یعنی برای اثبات این مرجعیت بیش از اون چیزی که از این ادله در این جلسه گفته شد نیاز هست. ببینید، شما باید بتوانید نشان بدید که در روایات اهل بیت همطور که فرمودید کار شما هم پسینیه، پیشینی نیست. یعنی باید به تک تک روایات مراجعه کنید، دلالت و سند اونها رو بررسی کنید، جهتش رو روشن کنید، بعد که تمام شد تازه معلوم میشه در این روایات چیست. اون موقع تازه ما میتوانیم داوری کنیم که آیا قابل حذف هست یا نیست. به صرف اینکه عقل محدودیت هایی دارد اثبات نمیشود که در روایات مطلبی هست که عقل نگفته است. ای بسا بررسی کردیم تمام روایات، معلوم شد تمام روایات اخلاقی همه ضعیف هست، همش جهت صدورش یه چیز دیگری است. این نظریه اگر بخواد مدعای خودشو در مرجعیت با قید غیر قابل اصل بودن ثابت بکنه، باید به تمام منابع روایی مراجعه کنه و به صورت استقرایی اثبات بکنه که در این منابع چیزی هست که در عقل و در قرآن نیست، و این پس از اجتهاد و پس از مراجعه است. و حالا که ما در مواجهه با رقیب نظریه‌ای میخوایم بیاندازیم، طرح بکنیم که بتوانیم اول پایگاه اهل بیت در مرجعیت ثابت کنیم قبل از مراجعه به روایات. ما اول ثابت بکنیم که مراجعه به روایات اهل بیت ضروری است. الان همون مثالی که شما فرمودید، اینجا یه کسی میگه ما در علم نجوم داریم کار خودمون رو انجام میدیم، میگیم نه حتما باید به روایات مراجعه کنیم، این رو پیشینی میگید یا پسینی میگید؟ پیشینی شما دلیلی نداری، دلیلی نداری که اهل بیت در باب نجوم، در باب دانش هسته ای چیزی گفتن. زمانی میتوانید این قید رو احراز بکنید که برید سر روایات اثبات کنید که در این روایات این مطالب وجود دارد، پس شما باید مراجعه غیر قابل حذفه. خب او از اول که با چه منطقی بیاد دنبال شما؟ ما باید اول یه منطق رو پایه‌گذاری کنیم که الزام، به نظر من این الزام با مبنای غیر قابل حذف حل نمیشه. میفرماد به اهل سنت مراجعه میکنیم، اهل سنت میگن ما صحابه داریم، شما اهل بیت دارید، ما به اون منبع خودمون مراجعه میکنیم. خب اول این استدلال تمام نیست، اونم باید ثابت کنه که صحابه منبعن. من اثبات کردم که اهل بیت منبع و او ضرورت دارد به همون دلیلی که فرمودید که قبل از حکم استنباط باید فحذ از تمام عدل میکنه. به صرف وجود احتمال در کلمات اهل بیت برای فهم قرآن یا برای فهم احکام اسلامی، همین مقدار سنی رو موظف بکنه به روایت اهل بیت مراجعه کنه. وجود احتمال کافی است. حالا اگر وجود احتمال کافی نبود، خواستیم غیر قابل حذف بودن رو برای او اثبات کنیم، چجوری ثابت میکنیم؟ یه سنی مقابل ما ایستاده میگه قرآن دارم، مثلا قول صحابه هم دارن، ما میخواییم بگیم روایات اهل بیت غیر قابل حذف است. یعنی توش یه مطلبی وجود دارد که مازاده بر اون چیزی که شما میگید. این جز با استقرار ممکن نیست. من عرضم این است، پس تردن و عکسن برای اثبات ضرورت این قید نیازمنده، اثبات ضرورت مراجعه نیازمنده به این قید نیست. وجود این قید اثبات مرجعیت اهل بیت رو دوچار مشکل منطقی میکنه، حداقل به لحاظ عملی کار بسیار دشوار میشه.
پاسخ میدید یا آقای دکتر؟
اگه قرار بشه پاسخ بدیم
بفرمایید.
تا کی هم میخواد قد
نه، حالا شما این یه دونه رو بفرمایید بعد بریم سراغ اونا.
بعد دوباره ایشون ما میخوام بریم یه جایی باید خط بشه. به نظرم اشکال دوم که مشترک الوروده، اگر شما میفرمایید که برای اثبات مرجعیت ما نیاز به ادله داریم و اون ادله یک ادله لزوماً پسی نیست، اینو قبول ندارم. فکر کنم اگه چنین باشه برای اثبات منبعیت هم این اشکالو داریم. یعنی چه فارقی هست بین اثبات مرجعیت و اثبات منبعیت؟ یعنی به هر معنایی که میفرمایید، شما معنایی که برای منبعیت ذکر کردید مصدر معرفتی غیر قابل مناقشه و معارض است. این بیان شما بود، این بیان شما رو من نوشتم که مصدر معرفت منظور از منبع یعنی مصدر معرفتی غیر قابل مناقشه و معارضه. خب چطوری میخواید شما نشون بدید؟
اگه در آیه قرآن فرض بگیریم دیگه،
خب اونجا منم همین کارو میخوام بکنم، همونجور چون ها که کردم.
نه، برای غیر قابلیت، برای غیر قابل حذف بودن باید آیه قرآن بیارید. شما استدلال نمیکنید، شما باید یه آیه قرآن یا در سنت پیامبر بیارید که فرمودن اهل بیت سخنانشون غیر قابل حذفه. اگه آوردی چاش
سخنانشون
غیر قابل، کارو دشوار میکنه، کارو داری سنگین میگیرید. یعنی ببینید من یه اشکالی به فرمای شما نظری شما دارم اینه، شما از اول خیلی حد اقلی گرفتید، ما را آوردید تو سطح معرفت شناسی عرفی معاصر، معارف اهل بیت رو هم کردید باور صادق موجه تا کارمون راحت پیش بره، اما یه قیدی گذاشتید که این کار رو اینقدر دشوار میکنه.
فکر نمیکنم خب اینقدر کار رو دشوار کنه، یعنی
اثبات کنه
تصور. ببینید همون جوری که من نمیتونم ادراکات بصری خودم رو حذف بکنم، یک منبع معرفتی غیر قابل حذفه، چون ادراکاتی که ما با چشم داریم نمیتونیم با سامعه، با لامسه، با شامه داشته باشیم، نمیتونیم داشته باشیم، نه با عقل میتونیم داشته باشیم، نه با تستیمونی میتونیم، با هیچی نمیتونیم داشته باشیم. هیچی جای باصره رو نمیگیره، هیچی جای باصره رو نمیگیره. به گمان من هیچی جای قوای ادراکی اختصاصی اهل البیت رو نمیگیره، حتی وحی هیچی نمیگیره. قوه ادراکی عقل که من خیلی معنای موسع گرفتم، این قوای ادراکی مشترک همه ماست، میاد که داریم. خب اینا جای اون قوه ادراکی که اون شخص خاص که فرض اینه من در جای خودش نشون میدم که معصوم است و کذا و کذا نمیگیره، اون یه قوه ادراکی خاص یا یه موهبت خاص، من وارد متافیزیک اون نمیشم، به هر حال یا یه قوای ادراکی داره که به هر جا نظر کند، یعنی اذا شاء و علمو معناش اینه، یعنی هر وقت بخواد فلان چیز رو بدونه همینجور که من نگاه میکنم ببینم چه رنگی است، اونم نگاه میکنه ببینه چگونه است و درک میکنه، یا اینکه هرگاه بخواهد از خداوند میخواهد و به او اعطا میشود، یا به هر معنای دیگر. ولی در هر حال یک توان ادراکی و معرفتی اهل البیت دارند که عموم ما فاقد اون هست.
یا پیشینی ثابت میکنی یا پس؟
بله پیشینی ثابت میکنم، اینا که پیشینی اینا همو ادله کلامی ماست.
تمام روایاتی که اهل صحابه از پیامبر اکرم نقل کردن همه اون مطالبی که اهل بیت گفتن دارن، غیر قابل هست. شما چرا به حس مقایسه میکنید؟ چرا به عقل مقایسه میکنید؟
تمام متوجه نشدم.
روایاتی که در میراث اهل سنت هست،
خب چیه؟
اونها هم در مورد همون چیزهایی که اهل بیت سخن گفتن، ارزش‌های اخلاقی اونها بیشتر گفت. روایات اخلاقی اهل
خب بحث بر سر اینه که اون قبلشو نداره. اون قبلشو نداره، یا اصلا اون منبع معرفتی نیست، یعنی قول صحابی اساسا منبع معرفتی نیست.
نه خب اصلا نشد دیگه، پس باید یه چیز رو ثابت کنیم اینجا. سوال اینه الان تو از اون بر بگم، در روایات اهل بیت شما میگید این هم مطلب گفتن، من میگم همش مجهوله. بله گفتن، اما قول صحابه است. اینو میخواد پیشینی ثابت کنید یا پسینی؟ توجه بفرمایید نقطه تمرکز شما غیر قابل حذف بودنه. در منبعیت هیچ کدام از اینها نیاز نیست.
چرا دقیقا نیازه؟ چه فرقی داره؟ هیچ فرقی نداره. شما دارید فقط ادعا میکنید که اینا منبع معرفتی غیر قابل مناقشه.
نه ادعا نمیکنید، ما دلیل قرآنی و از سنت میاریم که ارجاع به اهل بیت دادن، به صورت شعنی مرجعیت اونها رو ثابت میکنید.
از خود حدیث که نمیشه این کار کرد که شما به قرآن استناد میکنید، قرآن هم دوباره مرجعیت یا منبع معرفتی.
چرا از سنت نبوی میتونیم استفاده کنیم؟ من از سنت
نبوی نه ظاهرم. پس یه اختلاف بر سر اینه که من اهل البیت رو شامل
تمام اهل الکسا میدونم که خود پیغمبرم هستن توش.
اون خیلی فرقی نمی کنه.
خب این میشه بعض اهل بیت نسبت به بعض الاخر.
بفرمایید قرآن. ببینید نکته مهم این است. غیر قابل حذف بودن جز از طریق یک بررسی پسینی جز به جز در روایات ممکن نیست.
نه.
اما اثبات منبعیت اهل بیت به صورت پیشینی از طریق عقل یا از طریق قرآن از طریق سنت پیامبر قابل اثباته. این نکته
یه نکته اینجا داره مقفول واقع میشه و اون این که الان بحث بر سر مرجعیت علمی اهل البیت است، نه مرجعیت علمی احادیث موجود در دست ما.
نه حالا شما
مرجعیت علمی اهل البیت که بعد از این طریق با این وسایط به ما رسیده و پیچیدگی هایی دارد در این که ما باز برسیم به اونجا.
حالا میرسیم. نه پس بنابراین اشکال دومم این بود که بعد بحث کنیم این است که آوردن مقام اثبات در بحث مرجعیت قرآن مرجعیت اهل بیت دوباره کار رو دارید مشکل دارید. مرجعیت اهل بیت کاری به نقل و گزارش اونا نداره، کاری به جهت صدور روایت نداره. ما فعل اثبات مرجعیت اهل بیت
اشکال دیگه
است. از این بگذاریم بیان بر سر خود اهل بیت. مرجعیت اهل بیت به صورت کلی و شعنی به صورت پیشینی قابل اثباته. ما نیازی نیست که به صورت جزئی
و به نحو پیشینی جایگزین ناپذیریش هم قابل اثبات.
نه نمیشه. هیچ دلیلی نداره. اگه آیه‌ای دارید اگه
نمیشه که شما نهایتش میتونید بگید دلیلی نداریم. نمیتونید بگید نمیشه
دلیل
که شما بگید نداریم. هنوز تو ثابت نکردی. ولی نمیتونید بگید نمیشه.
نه نمیشه.
میشه. منده هنوز ارائه ندادم.
خب بنده هم پیدا
نکردم. نفرمایید نمیشه.
نه نمیشه. منظور امکان نداشتن
که خیلی خب پس
ادله شما برای اثبات جایگزین ناپذیری کافی نبود.
باش.
تو این زمینه استاد شما صبح وقتی مرجعیت رو معنا می‌کردید یک نوع اتوریته، این اتوریته تو همه منابع وجود داره، یعنی شما اتوریته رو برای قرآن برای عقل باید ظاهرا
منظور از اتوریته همین غیر قابل معارضه بودن، یعنی وقتی شما به اونجا رسیدید دیگه سوال از در واقع لما و لیتا و اینا نمی‌کنید. به محضی که عقل در اصل تناقض گفت تناقض محال است میپذیرید، قرآن در محکماتش میپذیرید. اتوریته یعنی صرف ریفرنس به معنای مراجعه برای یادآوری نیست، صرف مشورت نیست، مرجع اون نیست، اون منبعی است که وقتی ما به اون مراجعه میکنیم به یه تعبیری که آیه دکتر رضوی گفتن حکمیت قائم شد. حکمیت به این معنا یعنی سخن او فصل الخطاب است، کلام او افتراز طاعت میاره. منظورم
ولی این معناش این نیست که در واقع اتوریتی مستلزم غیر قابل مناقشه بودن نیست. یعنی حالا اگه از این طرف هم قرار بشه ما رو بخوام مناقشه کنیم، مرزم اینه که اصلا اتوریتی اگه اتوریتی رو بگید، اتفاقا منم دارم از اتوریتی این حرف رو در میارم. اصلا من از اتوریتی بخوام این حرف رو در بیارم. ببینید اتوریتی یعنی چیه؟ یعنی اینکه اولا مستقل روی پای خودش ایستاده، وابسته به چیز دیگه ای نیست،
یعنی اونقدر اقتدار داره
که و ثانیاً انحصاریه. یه معناش اینه که انحصاریه. وقتی چیزی انحصاری نیست چطوری اتوریته داره؟ یعنی چی اتوریته؟ مثلا فرض بفرمایید وقتی ما در قدرت سیاسی از اتوریته سیاسی یا اقتدار سیاسی صحبت میکنیم یعنی چه؟ یعنی اینکه یک گروه یا یک شخص، حالا به هر طریقی به این اقتدار رسیدن اون محل بحث نیست، اونها حکم میرانند و کسی حق ندارد از اونها سوال کند که تو چرا حکم میرانی و من چرا قبول حکم کنم. میپذیرد.
شرطش این نیست کس دیگری نمیتونه فرمان برانه. الان فرض کنید در بحث فرمان به لشکر هم میتواند مجلس تصمیم بگیره مثلا این کارو بکنه، هم میتواند دولت این کارو بکنه، هم میتونه رهبری این کارو بکنه. در مفهوم اتوریته نیفتاده که اگر یک کسی حق فرمان و سلطه داره دیگری نداشته باشه.
نه اگه همه عرض باشن که دیگه اتوریته نمیشه.
اتوریته
همه عرض نیستن، باید طولی باشه حتما.
نه هم عرض هم
میشه. بلا اتوریته نیست. در واقع یک کسی فرمان میراند، حالا میتونه تفویض کنه بخشی از اختیاراتش رو یا اقتدارش رو به بخش دیگه.
نه این همچین انحصاری نداره. میتواند دو تا مجموعه، سه تا مجموعه. ببینید اتوریته داشتن یعنی مرجعیت سلطه داشتن. تعریف شده دیگه، اتوریته توی ادبیات.
ببینید وقتی که هم ارز هستند
هر دو
بر هم، پس اتوریته ندارن.
ندارن بر هم، ولی نسبت دیگه بر هم که قرآن بحث نیست. ما الان بحثمون در مرجعیت قرآن برای اهل بیت، اهل بیت برای قرآن که نیست. سخن در مرجعیت این دوتاست برای ما. ما هم میتواند قرآن فرمان براند، مطاع است، هم اهل بیت میتوانند فرمان برانند، مطاعند. یعنی هر دو اتوریته دارن برای ما. اتوریته فقط در این است که اگر او فرمان براند جای چون و چرا نیست، قول او کاملا قابل اطاعت است و فرض بر اطاعت داره. همینه. اگر در زمان فرض کنید بگیم امامت ائمه در کنار هم قرار میگیرن، اگر امیرالمومنین علیه السلام بگیم امامت دارن در زمان پیامبر، فرمان میرانن، سلمان باید اطاعت کنه، پیامبر هم فرمان براند باید اطاعت کنه. اگه اتوریته دارن، اگه اتوریته ندارن، پس بنابراین فرمان نمطاع نیست.
ولی دو امام فرمان نمیرانند، همیشه نه. یک امام فرمان
نه نمیرانند، سنت اینه، ولی میتوانند فرمان برانند، مانعی نداره.
خب اگه برانند دیگه اون اتوریته نقض میشه.
نیست، نقض نمیشه آقا. الان اگر ما حق جنگ را
اینجا دیگه ظاهرا
اگه حق جنگ را به هم مجلس دادیم، تو ادبیات سیاسی هست آقا، باز کنیم.
خب بنده هم همینا رو عرض میکنم دیگه. خب منم به همونجا ارجاع میدم.
اتوریته نه، خب پس بران
اختلافات مرجع ندارید، بذارید من بگم مرجع بله. شما بشم.
بفرمایید. همینو میخواستم. بفرمایید آقای رضا.
خب ببخشید، به نظر میرسه که در بحث، خب آیه من تصورم اینه که دکتر طالبانی خودشون هم فرمودن جل اصطلاح کردن و یه تعریف خاصی از مرجعیت ارائه کردن که خب اگر از حدود و ثغورش بتونن دفاع کنن میشه یک اصطلاح. ولی پیشنهاد من اول هم خدمتشون این بود که حتما بین مرجع و منبع فرق بگذارن. منبع و مرجع که الان هم داشتن کم کم به این طرف میرفتن که بین منبع و مرجع و تعریف دقیقی از منبع و مرجع ارائه بدن. ما اگر عقل و وحی رو در کنار هم منبع میدونیم، حالا نه به جدا از هم دیگه، بگیم عقل یک منبع جداست، وحی یک منبع جداست، نه، ما بدون عقل نمیتونیم وحی داشته باشیم، بدون وحی هم عقل فعالی نخواهیم داشت، چون که در منابع دینی ما هم گفته شده بعد از اینکه علم الاسماء اومد تازه انسان قابلیت سجود پیدا کرد. پس عقل و وحی، حالا رابطهشون که در جای دیگه بحث میشه، هرچی باشه اینا منبع هستن و دسترسی ما هم به این منابع مختلفه. ما از طریق پیامبران و از طریق ائمه میتونیم به وحی دسترسی پیدا کنیم. یعنی درسته منبع هستن ولی مستقیم که به ما وحی نمیشه، ما از طریق پیامبران و ائمه به این وحی دسترسی پیدا میکنیم. اینها به نظر من باید حتما تحقیق بشه، مشخص بشه. مرجعیت مرتبه بعد از این هست، یعنی بعد از اینکه قبول کردیم ما منبع داریم، چه عقل چه وحی یا این دوتا با هم دیگه، بحث مرجعیت داستانش هم من صبح یه نمونه اشاره کردم، داستان حضرت عبدالعظیم که میاد خدمت امام هادی رسام میگه من اصول دینم رو بیان میکنم، شما اصلاح کنید. بیان میکنن و امام میفرماید که همین هست. حالا میتونستم بگم این نیست، ولی ببینید اونجا عرضه میکنه و به عنوان یک مرجع و امام این دیدگاه رو تایید میکنه. امیرالمومنین علیه السلام هم در اون روایت میفرماید سرونی قبل انتفخدونی، بعد میگه که پیش من علم منایا و علم ولایا هست و فصل الخطاب. فصل الخطاب بودن، این که علم منایا و علم ولایا پیش امیرالمومنین علیه السلام هست، این منبع بودنه. اونی که مرجعیت هست به نظر من فصل الخطاب بودن هست، یعنی اهل بیت علیهم السلام به تنهایی فصل الخطاب هستند و مرجع هستند در مقابل عقل و وحی. این عقل و وحی منبع هستند، منبع هستند و مرجع اینا هستند. انحصار هم هست، یعنی این انحصار وجود داره. شما با عقل هیچ وقت هدایت پیدا نمی کنید، با عقل تنها، با وحی هم به ما و وحی بدون عقل، این دوتا به شما آگاهی میدن و اهل بیت با مرجعیتشون میتونن شما رو هدایت کنن و این هدایت و این دستیابی به حق تنها از طریق اهل بیت هست. یعنی مرجعیت منحصر در اهل بیت هست به نظر من و نباید اینها رو در کنار سایر منابع یک منبع قرار بدیم. یک منبع قرار دادن در کنار سایر منابع همون بحث علمای ابرار میشه که نظری علمای ابرار که در تاریخ هم مطرح بوده. ادعی خاطر بحث علمای ابرار میگفتن که اهل بیت هم یکی از منابع اطلاعات ما هستند، در حالی که در مقابل خیلی از بزرگان شیعه امامیه روی مرجعیت تاکید میکردن نه روی علمای ابرار بودن. و اگر اعتراضی هم به تفکیک میشه که بعضی ها میگن که این تفکیک درست نیست، به خاطر همینه که اگر ما بخوایم فقط روی منبع بودن تاکید کنیم در واقع دست از امامت برداشتیم، در حالی که تاکید ما و تلاش ما روی اثبات مرجعیت هست که فصل خطاب بودن رو عرض کردم مهمتای معنای بود.
پس شما برای عقل و قرآن و امام برای هر سه یک وصف مشترک قائلید،
منبع هستن
ولی یک فصل انحصاری، یک وصف انحصاری برای امام قائلید
و اهل بیت. امام که عرض می‌کنم یعنی اهل بیت، یعنی پیامبر اکرم و حتی
بله منظور همون به همون تعبیر مسامعش اهل بیت علیهم صلوات الله
مرجع
هستن و انحصارن و عقل و
مثلا اهل بیتی که مثلا سفینت نوح من تمسک بها نجا و من یعنی اصلا غیر از اینها امکانش نیست، فقط باید به اهل بیت تمسک کرد که همون فصل خطاب بودن اونهاست و طریق نجات بودن.
وقت دلیل متنی دارید، این دلیل به قول جناب استاد پسینی دارید یا دلیل پیشینی؟
همون روایاتی که خوندم، روایاتی که خوندم، چه روایت ثقلین باشد چه روایت سفینه باشد و چه همون سلونی قبل انتف بدونی، همین اینها رو که صبح هم خوندم نشون میده که مرجعیت حالت انحصاری داره در اهل بیت.
یعنی قرآن و عقل و فصل خطاب
نمیدونی؟ من از قرآن
فصل خطاب نمیدونم،
عرض میکنم من از قرآن نمیتونم استفاده کنم بدون اهل بیت. برای همین میگه لن تفترقا لن یفترقا حتی یرجع الی، اگر میتونستن اینا جدا بشن و من مستقل به قرآن رجوع بکنم دیگه حدیث ثقلین چه فرقی داشت؟ میگه قابلیت نداره، یعنی حتما باید با اهل بیت.
بعد در عقل هم همینو میگی؟
بله در عقل، عقل منبع هست
ولی فصل خطاب نیست،
ولی نمیتونه مایه نجات باشه و الا میگه
در هیچ موردی
عرض میکنم و الا میگفت مثلا اهل بیتی که مثلا سفینت نوح، میگفت مثلا اهل بیتی و عقل که سفینت نوح. این که انحصاراً راه نجات رو فقط اهل بیت میدونه، یعنی اینکه فصل خطاب بوده مناسب در اهل بیت.
عذرخواهم من برای اینکه موضعتون رو بیشتر
عرض میکنم
روشن بشه،
بیشتر از روشن بشه.
نه نه
دیگه خیلی روشن.
من یه مقدار مثل شما سریع الانتقال نیستم،
متهم به اخباری یعنی بشین فرمودن بشین.
نه نه این
ما تا تفکیکش تحمل کردیم شون داغمار گشم.
نه حالا من حتما باشو بدن من اونجا منکر نیار کردم، عرض کردم، عرض کردم که ببینید اصلا ما عقل بدون وحی نداریم، وحی بدون عقل نداریم. شما هیچ وحی رو نمیتونید بهش استناد کنید، چون وقتی عقلی نباشد با چه چیز میخواهید وحی رو بفهمید؟ برای همین اول تاکید کردم که نباید بین وحی و عقل تفکیک کرد. عرض کردم وحی بدون عقل نیست، عقل بدون وحی. چون اگر وحی نباشد عقل فعال نمیشه، فعلیت پیدا نمیکنه. اگر عقل نباشد وحی قابل فهم نیست. بنابراین این دوتا اصلا قابل تفکیک نیست و عقل و وحی هر دو منبع هستن. منبع بودن غیر از فصل خطاب بودنه، این دو هر دو منبع هستن، اما طریقه نجات و سفینه نجات اهل بیت هستن.
من چند تا نکته از خورم
بفرمایید. قبلش من چند تا سوال مطرح کنم
از ایشون. موقع سوال ایشون هم چند تا سواله.
نه ایشون میخوان سوالاتی مطرح کنن که واضح تر بشه.
شو... بحث... تو همین راسته هست بفرمایید. یعنی بحث این روشن بشه بس خوبی.
بله بله تو همین راسته هست. عرضم اینه شما باز بیشتر تاکیدتون در هدایت بود چون الان، ولی صبح بحثتون گسترده بود، یعنی جغرافیا، نمیدونم زمین شناسی، همه علوم رو شما وارد
کرد.
سوال من اینه آیا در اون زمینه ها باز تنها و تنها اهل البیت فصل خطاب هستن یا نه ببینم. تجربه هم میتونه فصل خطاب باشه.
من روایت خوندم، هر آنچه که انسان به اون نیاز دارد، هر آنچه انسان روایت میگه، میگه هر آنچه که انسان به آن نیاز دارد. شما معنای هدایت رو خیلی کوچیک میگیری، معنای هدایت خیلی توسعه داره. بله همینطور که شما در هدایت نیازمند علوم تجربی هستید، نیازمند علوم انسانی هستید، نیازمند علوم عقلی نقلی، همه علوم هستید و الا هدایت تعقب پیدا نمی‌کنه. بنابراین شما باید در طریق نجات و هدایت به فصل الخطاب که اهل بیت هستند رجوع کنید، یعنی بدون اهل بیت امکان نجات وجود نداره. منتها لوازم نجات چی خیلی خوبه؟
نجات در حوزه مثلا فیزیک و
نه نجات ببینید در حوزه فیزیک و روانشناسی و شیمی نجات نیست. نجات انسان و هدایت انسان و نجات انسان نیازمند همه این علوم است. شما اگر
ایران نداشته باشیم به هدایت نمیرسیم معنیش.
یعنی
متوجه، یعنی اگر ما در کیهان شناسی در فرض کنید فیزیک علم ائمه رو نداشته باشیم، فصل خطاب نباشن، ما به هدایت نمیرسیم.
ببینید جهانبینی که مبتنی بر جهانشناسی دقیق نباشه، اگر اهل بیت ما جهانبینیشون مبتنی بر هیئت بطلمی یوسی بود که به نه فلک معتقد بود و نمیتونستن از این فلک عبور کنند و امکان انتقال از این فلک به فلک دیگه وجود نداشت، زمین مرکزی بود، مسلماً با فروپاشیه همین هیئت بطلمی یوسی جهانبینی اسلام و مکتب اهل بیت هم فرو میپاشید. بنابراین شما نمیتونید یک جهانبینی دقیق و کامل داشته باشید بدون اینکه جهانشناسی کامل و دقیقی داشته باشید. شما نمیتونید اطلاعات غلط در مورد علوم انسانی داشته باشید، انسانشناسیتون مبتنی بر مثلا نظریه تکامل فلان باشه یا نظریه مثلا آفرینشی که یهودی ها مطرح میکنن، فردا که این نظریه فرو ریختن کل آگاهی های شما و کل جهانبینی شما فرو خواهد پاشید. پس مسلمن شما زمانی میتونید جهانبینی کامل و سالمی داشته باشید که مبتنی باشند بر جهانشناسی دقیق، انسانشناسی دقیق و هر چیزی که عرض کردم. حدیث میگه در پیدایش این جهانبینی سالم و لازم باید داشته باشیم. بنابراین من نمیگم که هدایت در شیمیه، نه، اما بدون شیمی، بدون فیزیک، بدون علوم تجربی، بدون اینها اگر شما اطلاعات غلطی داشته باشید و آگاهی های دقیقی نداشته باشید، مسلماً نمیتونید یک جهان بینی سالم ارائه کنید و نمیتونید راه هدایت رو پیدا کنید.
سوال دیگه
هم
دارید؟
نه
سوال دیگه نمیتونید. هستانی بر یه مفاهیم مثل فصل خطاب و اینها تأکید میکنید. به نظر میسه فصل خطاب تو منبع معرفتی به معنای دقیق کلمه هست. منبع معرفتی که ما میگیم حقیقتا منبع معرفتی است، یعنی معرفتمون رو از او عکس میکنیم و در او هیچ گونه مناقشه ای رو نمیپذیریم. یعنی وقتی به اون منبع رسیدیم حکم او را حکم حقیقی میدانیم. فصل خطاب یعنی اگر من به عقل مراجعه کردم در بدیهیات عقلی، حکم عقل رو دیگه درش مناقشه نمی کنم. یعنی عقل را فصل الخطاب می دانم در بدیهیات عقلی. قرآن کریم در محکمات وقتی در اصول توحید قرآن کریم داره فرمایشی می فرماید دلالتش تمام باشد، دیگه درش مناقشه نمی کنم. یعنی قرآن فصل الخطاب قرار می دم. من و سنی اگر به یک محکم قرآن مراجعه کنیم یعنی فصل الخطاب قرار می دم. اما اینکه می فرماید اگر اینو نگیم میشه علمای ابرار، این خیلی تفاوته. علمای ابرار میگویند اهل بیت مجتهدن، یعنی به تشخیص شخصی خودشون مدارک رو مثلا بررسی میکنن به یه فتوا میرسن. خب بقیه فتوا میدن، اینا فتوا میدن، اینا مجتهدان مثل اعلمن. اون چی که ما میگوییم به عنوان منبع یعنی سخن امام را بدونی که هیچ گونه دلیلی بیاره از مدرک دیگری میپذیریم و هیچ گونه معارضه‌ای. اتفاقا تفاوت ما با نظریه علمای ابرار در همینه. ما میگیم اهل بیت دارای منبعیت یا به تعبیر ما مرجعیت علمی هستن، یعنی سخنشون مانند قرآن، سخنشون مانند عقل، سنت پیامبر حجت. و شیعه هم چیزی بیش از این نگفته، یعنی یک باری را بر دوش نظام معارف شیعی واقعا بار نکنیم که بعدن نه معارف شیعه از آغاز اون چیزی که مشترک بوده این بوده است که اهل بیت مرجعیت دارن. همون طوری که مراجعه به قرآن و سنت پیغمبر ضروری است، مراجعه به اینها هم ضروری است.
صرف وجود منبعیت اهل بیت هم فصل الخطاب درست میکنه، هم افتراز طاعت رو تموم میکنه، هم حجیت رو میسازه، هم ضرورت مراجعه به کل میراث اهل بیت رو تمام میکنه. ما نیازمند به قید و چیز خاصی نیستیم. من به نظرم اینجا یک نکته رو حالا باز عرض کنم، بخدا بذاریم تو زیر فرمایشات آقای دکتر شاد.
من میخوام یه سوال باز از شما اجازه هست؟
از آقای سبحانی؟
بله آقای.
اجازه بدید یک کمی بعد. به نظر اول آقای دکتر طالبانی بفرمون، بعد شما رو بخدمت هست. بفرمایید.
یک سوالم اینه که به نظر شما این مصادر معرفتی معصوم از خطا هستن یا نه؟
بله. حالا زیر اون بحث علل اصولی که شما فرمودید، من می‌خواستم اون رو مطرح کنم.
خیلی قید بزرگیه دیگه. یعنی شما عقل رو معصوم میدونید؟ عقل رو با کدام معنا؟
اگر معصوم
دست کم بگه منظور احتمالاً اون معنای گسترده‌ای که من عرض کردم نیست دیگه، باید یه معنای خیلی خاص باشه.
ما حالا یه سری
تجربه که معصوم نیست،
یه سری بالاتر میخوام عرض کنم. حالا برسم به اون نکته‌ای که میخواستم مطرح کنم با زیر فرمان شما. اگر ما نتوانیم معصومیت رو برای منبع معرفتی ثابت کنیم، منبع از منبع بودن میفته.
شما همون دیدگاه سنتی حد اکثری رو دارید ازش دفاع میکنید که در واقع معرفت مستلزم ضرورت صدق یا یقین.
نه، معرفت ما نه. من اتفاقا میخوام حالا این نکته او اشکال بس بذارید بعدی رو عرض کنم. هستالی با داخل کردن مقام اثبات در حوزه مرجعیت و مقام ثبوت، به نظر من این دوتا مشکل ایجاد کرد.
شما آمدید از مقام اثبات و ثبوت
چیه؟ مقام اثبات همون که فرمودید، گزارش از اون باور صادق موجهی که در نزد اهل بیت. فرمودید در اهل بیت باور صادق موجه دارن. این رو گفتیم به عنوان منبع معرفت. بعد میگیم این رو گزارش میکنن، فرایند تحول به فعل و قول. فعل و قول توسط صحابه برای ما گزارش میشه، میشه این عبارت، بعدن دلالت بر سند. من میخوام بگم اینا همه مراتب و فرایند اثبات مرجعی، اثبات اون محتوای مرجعی، کاری به مرجعی اهل بیت نداره. اصلا شما فرض بگیرید چنان که در ادیان گذشته تمام میراث اهل بیت نابود شد، مرجعیت اهل بیت از بین میره؟ نه، مرجعیت هست، اما ما طریقی دسترسی به اون نداریم. مدعای مرجعیت اهل بیت رو از چگونگی دستیابی به این محتوا باید جدا کرد. پس در تعریف نباید دخالت کنه. اگر اینو تفکیک کنیم، حالا بیان ببینیم که آیا میتوان بر اساس نگاه حد اقلی برای خود اون منبع معرفت، یعنی برای اهل بیت، مرجعیت درست کرد بدونی که اون رو معصوم بدانی؟ شما میتونید اسمت رو از اهل بیت بردارید و در این حال
یه نکته اضافه بکنم. در دید من قول و فعل اهل بیت هست که اون مرجعیت یا منبع معرفت
است،
نه اینکه خود باورهای صادق موجه.
خب این بعد یه اشکالی میشه تو تعریف.
در واقع به بیان فنی‌تر معرفت شناختی معاصر، تستیمونی اهل بیت که منبع معرفت. مثلا بحث بر سر اینه، گواهی اهل بیت. ولی چون ما الان مستقیما به گواهی اهل بیت دسترسی نداریم، به گواهی دسترسی
ما کاری به اون
نداریم. اینا مراتبش که فعلا ازش صرف نظر.
خیلی خوب. حالا یا ما چنان که قبلا فرمودید منبع معرفتی رو خود اون باور صادق موجه یا تولید کننده باور صادق موجه بدانیم، یا قول و فعل، خیلی فرقی نداره. این میشه منبع معرفتی. ما مرجعیت این منبع رو میخوایم اثبات بکنیم و برای اثبات مرجعیت این کاری به گزارش های بعدی نداره.
حالا صحبت منبع و مرجع بس قبول کردید؟
نه نه، من فرمایش
برای اثبات مرجعیت این منبع
دارم با فرمایششون همراه میشم. من که از بحثم کاملا روشن بود، دارم فعلا توی کانتکست فرمایش آقای دکتر صحبت میکنم. میگم شما یه منبعی درست میکنید، بعد میخواید مرجعیت این رو اثبات بکنید. بحثم میارم سراغ اون منبع که گفتیم یکی از ویژگی های مرجعیت این است که منبع معرفتی باشد، یعنی قول و فعل اهل بیت قابلیت اعتماد هم داشته باشه. من میگم این قابلیت اعتماد که تعریف کردید یعنی علل اصول باور موجه میسازد، نه که باور موجه میسازد، علل اصول باورون یعنی اثبات رو برداشت،
نه یعنی دست کم میسازد، اثبات شی نفی معادا نمیکنه، لازم نیست ما وارد اون بحث بشیم.
میگیم لازمه، حالا بر عرض من
بنده مرزم ببینید شما داریم تو معرفت شناسی بحث میکنیم، دست کم ما اینو لازم داریم، حالا بیش از اینم داریم که قبولم داریم داریم، ولی اینجا نیازش نداریم. یعنی همونجور که شما به جای دیگه میگید حشوه، منم عرض میکنم این بحث فیما نحن فی حشوه، اینو نیاز نداریم.
شما میفرمایید اسمت رو از منبع معرفتی برمیداریم، در این حال منبع معرفتی منبع معرفتی است، اسمت رو بر میداریم در این حال مرجعیت هم داره. من این رو نفی میخوام بکنم، من میخوام بگم اگه در منبع معرفتی اسمت رو بردارید دیگه منبع معرفتی به اصطلاح بنده، مرجعیت به اصطلاح شما نمیمونه. یعنی قول معصوم در این حالت مانند بقیه گزارش هایی میشه، بقیه اعتقاداتی میشه که به اونها علل اصول میگیم باور صادق و موجه میسازه. من میتونم بگم
چطوری چی؟ اثبات عقل رو، چون عقل رو منبع میدونید.
بله بله.
چطوری اثبات میکنید در با وجود این همه خطا؟
ظاهرا تعریف کردم. اول من بگم که اگر اسمت ثابت نشود، منبعیت معرفت که حکمیت رو به قول شما به او بسپاریم، فصل الخطاب رو به او بسپاریم، تمام نمیشه. چون تمام مواردی که علل اصول میگویید معارض داره. اگر من به روایت اهل بیت فرمایش فرمودن
معارض داشتن این رو از اعتبار ساقط میکنه،
از بله ساقط میکنه، یعنی از مرجعیت میاندازه. مرجعیت قرار بر این بود که اگر من به این مراجعه کنم فهمیدم که این قول، قول پیامبر اکرم است، قول معصوم است، دیگه توش تردید نکنم. و حالا فصل خطاب باشه، اگر شما گفتید اهل بیت علل اصول باور صادق موجه میسازن، یعنی اینکه اگر من رفتم به یک دلیل دیگری، منبع دیگری مراجعه کردم، دیدم اون داره باور صادق موجه میسازد، ولی اتفاقا در اینجا دلایل توجیهش بیشتر از اونه، میتونم بیام مناقشه کنم بگم این قول امام صادق علیه السلام اعتباری نداره. قرار منبعیت در اصطلاح ما، مرجعیت در اصطلاح شما این شد که وقتی ما رسیدیم به اینکه امام صادق علیه السلام فرمودن، دیگه تمامه، این معارضه ای نداره. اما تعبیر قابل اعتماد بودن یعنی علل و اصول بودن دو تا اشکال داره. اولا موارد نقض داره، موارد بسیاری هستن که می توانیم بگیم ما علل و اصول قول اینها باور صادق موجه می سازه.
من هنوز متوجه نشدم چرا چیزی بیش از علل و اصول نیاز داریم، چرا اسمت رو نیاز داریم
دیگه مفهوم مرجعیت.
اگر اسمت در خود مفهوم معرفت نهفته نیست، یعنی من اگه باور صادق موجه غیر معصوم داشته باشم، همونجور که الان باور صادق موجه دارم که رنگ پس زمینه صفحه پیش روی من سبز است، ولی در این حال محال نیست که من خطا بکنم.
نه محال،
بله ممکنه من خطا بکنم. پس من الان یه باور صادق موجه غیر معصومانه دارم به این که این رنگ پس زمینه سبز و این دانستنه، این و معرفته. حالا شما میفرمایید نه، اگه بحث اسمت وارد بشه شما باید بگید من در حال حاضر نمیدونم.
جهل مرکب رو شما یعنی معرفت حساب میکنید؟
بله.
این آبیه چون شما تصور میکنید سبزه میشه معرفت؟
نه خیر، نه خیر.
جهل مرکب
نه، نه نه. جهل مرکب در صورتیست که اساسا صادق نیست. من فرض میکنم که این صادقه، باور چرا؟ من هست، صادقم هست،
اصول صادق
است، صادقم
صادق است.
بله.
شما بنابر
خب
تعریف
بعد ببینیم منظورمون چیه از علل اصول صادق است؟
علل اصول یعنی همونطور که توضیح دادیم، یعنی معمولا وقتی عادتا از این طریق بریم ما به باور صادق موجه میرسیم، ولی احتمال هم داره که نرسیم.
بله احتمال هم داره،
یعنی ممکن است ما به روایت به کلام امام صادق مراجعه میکنیم، حقیقتا میفهمیم ایشون
دست کم چون این است، نه اینکه ضرورتا. ببینید ما عرضمون اینه که ما نیازی به اسمت نداریم،
میگیم نیاز
ما به همین مقدار میتونیم بسنده کنیم. شما میگید بیش از این نیاز داریم.
بله بله، من دارم میگم بیش از این مراجعه هم دارم استدلال میکنم. میگم برابر فرمای شما اگر ما مراجعه کردیم به امام صادق علیه السلام فهمیدیم که ایشون یه فرمایش دادن در مورد کیهان شناسی، چون میدانیم که علل اصول امام صادق علیه السلام گزاره باور صادق تولید میکنن به یه اعتماد میکنیم، اما در همون زمان احتمال میدهیم که سخن ایشون خلاف واقع باشه.
نه ممکنه احتمال ندیم.
نه احتمال ولی
چرا باید احتمال بدیم؟
یعنی احتمال میدیم بابا. اگه احتمال نمیدن میشه اسمت. میشه اسمت.
ببینید
اسمت نباشد یعنی علل اصول ما میگوییم امام صادق علیه السلام اون چرا که میگوید یا اون چرا که عمل میکند مطابق با واقع است.
بنظرم خیلی بحث روشنه آقای سبحانی. ببینی یه دفعه من میگویم این شی رنگی است، شما میگید این شی آبی است، من میگم رنگی بودن این، ادعای رنگی بودن و ثابت کردن رنگین بودن این برای من کافیه. ممکنه من قبول داشته باشم با شما هم عقیده باشم که این آبیه، ولی الان نیاز ندارم که این رو هم ثابت کنم که آبیه. شما وقتی میگید این آبیه روشنه که پذیرفتید رنگیست. خب من وقتی میگم رنگیست روشنه که پذیرفتم رنگیست، ولی این منافات نداره که من هم افزونه بر این بپذیرم آبیه.
آخر فرمایشتون در نتیجه مرجعیت در مقابل اقوال رقیب فرمودید من با این مبنای خودم میگویم شما باید به این روایات اهل بیت مراجعه کنید، تمام اینا رو توجه کنید و عکس کنید. پس بیاین تو نتیجه نگاه کنیم. نتیجه مرجعیت قرآن این خواهد بود که اگر ما دلالتاً و سنداً چیزی را از معصوم یافتیم بهش تمسک کنیم، هیچ گونه نقضی را هم نپذیریم، هیچ گونه احتمال خلاف ندیم. اینو میخوام ثابت کنیم یا نه؟
ببینید اینجوری بگم،
اگر میخواد
فرض کنید
اگر این میخواد ثابت کنید اثبات میخواد
خیلی مسئله روشن.
اگر شما آخر قضیه میخواد بگید من به بهار الانوار مراجعه میکنم، در نهایت به احتمال بسیار زیاد میگم مطابق با واقع، اما ممکن قول امام صادق هم نقض داشته باشه.
نظر من خلاصش
من میگم اصلا با بحث مرجعیت در مفهوم مورد نظر ما کاملا تناقض.
یه مثال ساده میزنم، من میرم خدمت امام صادق یه کاسه ماست جلوشونه، من میابم که این ماسته و سفیده، امام صادق به من میگن این ماسته ولی سیاهه، صراحتن به من اینو میگن به روشنی. توی این وضعیت من باید چی کار کنم؟ من باید بگم سیاهه یا من باید همچنان بگم سفیده؟
نه.
یا من باید بگم من کلام شما رو نفهمیدم؟
نه.
ببینید دقیقا بحث همین جاهاست. من عرضم اینه، من ببینید من فهم خودم رو عرضه میکنم، بعد شما حالا مناقشه بفرمایید. من فهم من اینه، من میگم لو فورز، حالا بسیار همه هم میگیم اصلا اینا اتفاق نمیفته، اینا دوباره همون بحثای نیشقولیه که ما توی این بحثای مدرسی ممکنه یه فرضای عجیب غریب داریم میکنیم، ولی خیلی خوب حالا که قرار ما این فرضای عجیب غریب رو بکنیم، خب اینم یه فرض عجیب غریب. شما رفتین محضر امام صادق، حالا جالب اینه خیلی هم عجیب غریب نیست، چون بعضی این حرفا رو به صراحت در مورد غیر معصومین گفتن،
در مورد معصومین هم گفتن،
درسته؟ خب
این
من دارم میابم به حسم که اعتمادم دارم بهش، میابم که این سفیده، حضرت میگن سیاهه، این سیاهه. خب شما میفرمایید بعد من باید بگم سیاهه؟
قول اونی که معصومه بپذیره.
بنابر قول شما میگیم اگه مبنای شما باشه در اینجا، چون ما علل اصول قول امام صادق رو پذیرفتیم، میگیم قول ایشون معارض است با حکم عقل، پس در این قول ایشون مرجعیت نداره.
نه من اینو نمیگم، من میگم دوباره باید در هر دو بازبینی کنم، یعنی باید ببینم چیه این تعارض. من بلافاصله نمیتونم بگم این سیاهه، نمیتونم، من دارم میبینم این سفیده.
خب
بحث دقیقاً بر سر همینه.
بحث از قرائن عقلیه فرق قرائن متنیه در همینه.
ببینید کدوم یک قسمت داره، یعنی در همین مثال شما،
یعنی یه جا شما باید برید
بگید حسم اسمت داره، چون حس خطا نمی کنه.
الان من با من دو تا چیز دارم، یکی فهم از کلام امام دارم، همین، یکی ادراک بصری دارم و هیچ کدامش معصوم نیست.
نه
فهم من از کلام امام، از کلام خود امام، زرارم نقل نکرده، خودم دارم کلام امام میشنوم.
فهم شما مرجع نبود، هر در اینجاست.
خیلی خوب، ولی بحث ما کجاست؟ ببینید بحث ما در گواهی معصومه، بحث ما در اون واقع که نیست.
ببینید
ببینید شواهد معرفتی رو من باش مواجهه دارم، فراتر از اون رو که واجهه ندارم.
بحث مرجعیت نیست، این مرجعیت فهم ماست از کلام معصوم. مرجعیت اهل بیت همونطور که خود شما به درستی فرمودید، یعنی اون باوری که در اهل بیت وجود داره، شناختی که دارن و اون شناخت از طریق یک قول دارن ارائه میکنن. اگر شما اونجا بگید آقا قول معصوم ممکن است مطابق با واقع نباشد، اونجا توی اثبات اونجا تردید میکنید، عینی اشکال میاد. من میگم پس به چه اعتباری من باید به امام صادق مراجعه کنم، به ابو حنیفه مراجعه نکنم؟ چون این علل اصول مطابق با واقع. بسیار خوب، در مواردی که علل اصول، یعنی من دلیل مقابلی ندارم، معارضی ندارم، به امام صادق مراجعه میکنم. من یه جایی رفتم پهلوی ابو حنیفه، یه به حکم عقل فرمودید، یه به حکم حس، دیدم امام صادق خلاف عقل میگوید، پس عقل رو مرجع قرار میدم، قول امام صادق میذارم کنار.
نه بنده،
شما در مرجعیت باید اسمت رو بپذیرید، یعنی باید به اون مرجع ها نگید فهم ما، اون مرجعی که در نهایت وقتی به او رسیدیم ما دیگه میگیم کار تمام است، تسلیم میشیم، او باید اسمت داشته باشه. اگه نداشته باشه ما وارد یک بحث فضای معرفت شناسی عرفی میشیم. فضای معرفت شناسی عرفی چیه؟ منابع معرفت یعنی مجموعه فهم‌های بشری که هر کسی به طاقت خودش از منابع میفهمه، در اونجا هم هیچ فرقی نمی‌کنه، حس باشه، عقل باشه، گزارش دیگران باشه، نزاعی که در معرفت شناسی معاصر وجود داره، اونجا هم اهل بیت میاد کنار یکی از این منابع مینشینه. بنده به عنوان فاعل شناسایی به اهل بیت مراجعه میکنم، چون اعتماد بیشتری دارم اینو ترجیح میدم. یک کس دیگری به قول دیگری مراجعه میکنه، برایش علل اصول او براش معتبره.
نه اصلا مستلزم نسبی‌گرایی که نیست، این که دیگه به نظرم لوازم عجیب غریب.
نه نه نسبی‌گرایی نمیگم،
چون این چیزی که اخیراً فرمودین که نسبی‌گرایی، من اینجوری میکنم اون اونجوری میکنه،
همینطور میشه
اصلا. نه شما خب اشتباه داره میکنه، این که دیگه اصلا بحث معرفت شناسی نیست.
آقای دکتر ببخشید، در همون مثالی که شما زدید رسیدید خدمت امام، امام گفته این سیاه، شما ببینید سفیده. اگر اسمت یکی از این دوتا رو نپذیرید، دلیل بر ترجیح یکی از اینا چیه؟ چرا اونی که میبینید اونم با حس، حسی که میدونیم هزاران خطا میکنه، اینو بپذیرید ولی سخن امام رو نپذیرید، علتش چیه؟ پس ناچارید یک وجه تمایز بین این دوتا قائل بشید. حالا پیشنهادی که جناب استاد میدن اینه که میگه اسمت وجه تمایز، هر کدوم معصوم بود قول اون رو ترجیح میدید. شما که به اسمت قائل نیستید، از کدوم میگید؟
نگفتم نیستم.
اسمت اهل بیت رو نمیگن، لازم نیست، میگن لازم نداره.
در این بحث معرفت شناسانه، در این بحث معرفت شناسانه لازم نیست این ادعا رو بکنیم.
یعنی یکی لازم نیست، یکی حتما معصوم،
یعنی ادعای حد اقلی میکنیم، نیاز نیست که وارد این ادعای حد اکثری بشیم. همینجور مسئله ما حل میشه.
انتخاب یکی از این دو تا چیه؟
ضرورتاً معیار که اسمت نیست. خب ممکنه ببینید ما در همه موارد ممکنه این اتفاق بیفته. ببینید وقتی ما منابع معرفتی متکثر داریم، ممکنه در مواردی تعارض کنه و ما روشنه که باید رفع تعارض کنیم. مثلا فرض بکنید، مثلا ببینید ممکنه من شب توی خونم صدای تلیک پلیک بشنوم، درست؟ صدا میشنوم، احساس میکنم که خیلی خوب یه جانوری یا موشی سوسکی یه چیزی داره تلیک پلیک میکنه، یه چیزی هست دیگه، یه منشعی داره. خب راه میفتم، چراغ رو روشن میکنم، دنبالش میگردم. اینا فرض کنید هر چه جستجو میکنم نمییابم هیچی رو. بعد در این حال من کلن یه سابقه عصبی هم داشتم که گاهی گوشم وزوز میکرد. خب اینجا ممکنه در نهایت به این نتیجه برسم که اساساً من دچار یه خطای حسی شدم، اصلا چیزی در واقع نبوده، من حس کردم که یک صدایی هست ولی نبوده. چرا به این نتیجه نهایی اینه که این صدایی که من شنیدم هیچ منشأ خارجی نداشته، صرفاً یک فرایند ذهنی بوده. چرا به این نتیجه رسیدم؟ به خاطر اینکه یه تعارض بین داده‌های بصری و لمسی با داده‌های سمعیم داشتم. سمعم داره میگه یه چیزی هست، چشمم و لامسم و اینها داره میگه یه چیزی نیست.
چیزی نیست، هرچی داریم بگیم هیچ نیست.
به هیچ قوه حاکمی هم وجود نداره.
چرا؟ قوه حاکم، اون قوه حاکم اینجا عقله. حالا ممکنه
مرجع دونونه.
پس حالا سعی نتیجه گیری نفرمایید. حالا در یک مواردی بالعکس میشه. ببینید در مواردی بالعکس میشه. ممکنه من به چشمم باز اعتماد نمی کنم، به گوشم اعتماد می کنم. یعنی باز نتیجه گیریم اینه که آره همچنان یک موشی هست که من نمی بینمش، یه سوسکی هست که نمی بینمش. خب ممکنه در عقلم یه اتفاق بیفته. یک دفعه ما یه استدلال عقلی داریم، فرض بکنیم فیلسوفان ما اومدن استدلال کردن، استدلالشون هم خیلی منقح، این با روایات ما ناسازگاره. با روایات ما ناسازگاره یعنی چه؟ یعنی با ظواهر روایاتی ما که ما اعتبار سنجی هم کردیم و معتبر به نظر میرسد ناسازگار. خب الان چیکار کنیم؟ خب یه عده میگن که خب روشنه دیگه، این روایاتو بذار کنار، اون برهانه بپذیر. یه عده بالعکس عمل میکنن، میگن عقل که چرت و پرته، بذار کنار، همین ظواهر رو بچسب. عرض من اینه، مورد به مورد قانون کلی وجود نداره. هیچ قانون کلی که همواره بگم استدلال عقلی بر ظواهر نقلی ترجیح دارد یا بالعکس وجود ندارد. در اینجا اجازه بدید من عرضم تمام بشه.
استدلال عقلی و ظواهر بیاد بس به نقطه اصلی، نه استدلال مرجعیت و منبعیت دارد در ظواهر. سخنمون در باب منابع معرفتی است. استدلال
منابع معرفتی ما خب چیه؟ یعنی اون چیزی که داره باور صادق موجه میسازه، منبع معرفتی در اصطلاح من اینه.
چرا ما به استدلال، من میخوام بگم این خلط هست بین مقام اثبات و ثبوت. این که من دارم استدلال میکنم، استدلال عقلی میکنم، یعنی چی؟ یعنی این مدعای من در نهایت برمیگرده به بدیهیات عقلی، به محکمات عقلی. یه چیز اسمشو بذاریم، پیشفرض استدلال در این دستگاه معرفتی این است که عقل در نهایت، عقل نه استدلال، استدلال حکم ظواهر دارد در متون، ظاهر روایت دارد چیزی میگوید، این ممکن خلاف واقع باشد، این قابل قبوله، چون ظاهر که منبع نیست، طریقه. سخن در خود فعل امامه، در قول امامه. ما میبینیم امام علیه السلام به عنوان کاشف باور حقیقی، کاشف حقیقی یا باور خودشون دارن مطلبی رو میگم. میرسیم به اینکه امام صادق هم فرمودن، باز این احتمالات در
باز, باز جز از طریق ظهور کلام امام من دارم میرسم.
مقام اثبات بحث دیگری.
آخه شما مثل اینکه گویا فرض دفتر میکنین امام حقیقتی که نزد خودشون ظاهر و آشکار است و به من انتقال میدن. خب اگه اینجوری انتقال بدن که خب معلومه من دیگه اصلا اونو سفید نمیبینم، اصلا این تعارض شکل نمیگیره، تمومه. تعارض جایی شکل میگیره که امام به ظاهر کلام میگوید این سیاه است و من دارم بنابر ادراک حسی میبینم سفیده. اینجا تعارض، اصلا مسئله اینجاست.
نه یه جای دیگه هم هست، یا من میخوام شما رو اونجا برسونم ببینم اونجا شما چی میگید. این که خیلی روشنه، این که نزاع عقل و وحیه، نزاع در واقع استدلال عقلی و ظاهر وحیه، نزاع بیاد بر سر عقل و وحی. اونجا رأیتون بگید تو ما نتیجه مرجعیت رو بفهمید. یه جایی میرسیم به حکم عقل، نه استدلال عقلی، یه جایی که قرار است عقل از اون جهت که عقل است حکم براند و داوری کن. یه جا در اینجا امام صادق نشسته است، داره با بیان روشن مطلب رو میگه و ما از طریق بیان او واقعا به اون باور ایشون میرسیم. آیا معتقدید بین حکم عقل به عنوان یک منبع و خود باور امام صادق علیه السلام هم احتمال تعارض وجود دارد یا ندارد؟
بین این دو که احتمال تعارض میدم، چون من عقل بشری رو معصوم نمیدانم. به نظرم هیچ دلیلی بر عصمت عقل بشری وجود
نداره. عقل استدلالای بشری یا اصول
نه.
اساسی عقل.
حتی اصول اساسی خلو. یعنی شما به بالاتر از این هست که بگید اجتماع نقیض این محال است؟ خب ما الان منطقای چند ارزشی داریم، اینا همش مناقشه انگیزه خلو. و دست کم بنده هنوز برام شاهد روشنی بر عصمت بنده در این که این حکم معصوم از خطاست نداره. الان ما دستگاه های منطقی عجیب غریب داریم که این دستگاه های منطقی الان داره کار میکنه و ما بر اساسش داریم صنعت تولید میکنیم و داریم کار میکنیم، ماشین های هوشمند میسازیم، چه میکنیم اینا خب بر اساس منطقی دو ارزشی ارسطویی کار نمیکنه. بله در مسگاه منطقی ارسطویی اصل طرد شق ثالث به عنوان یه اصل خدشه‌ناپذیر پذیرفته میشه، ولی نمیتونیم بگیم در همه نظامات منطقی هم پذیرفته شده.
حالا اون بحث منطق و اینکه آیا اینا بحث
و همینطور. خب پس چه چیزی معصوم؟ ولی من در زمینو عرض کنم، اگه عقیده شخصی منو میخواین، یعنی که نبایدم بخواین دیگه، ولی خب حالا میخواین دیگه،
نه معنی شما نمیخواد تئوریتون رو،
من عرضم اینه که من شخص امام رو، شخص امام رو معصوم میدانم، ولی عقل بشری رو معصوم نمیداد. نه 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 اصلا به خاطر اینکه معرفت امام ویژه امام است و هیچگاه به نحو معصومانه الا ما خرج به دلیل
ارجاع دادم،
الا ما خرج به دلیل به من منتقل نمیشه. تمام انها انتقال معرفت معصومانه امام به عامه مردم غیر معصومانه است، طریق انتقال غیر معصومانه است. لذاست که ما هم بار خطا میکنیم، تو فقه خطا میکنیم، تو کلام خطا میکنیم، تو تفسیر خطا میکنیم. خب خطا میکنیم
آیه دکتر، ما اعتقاد شخصی شما رو میذاریم کنار، ما مفهوم شما رو در این تئوری میخوایم. شما پایه مرجعیت اهل بیت رو گذاشتید قابلیت اعتماد و قابلیت اعتماد رو گفتید علل اصول باور صادق موجه میسازه. همین سخن در این است. با این تعبیر علل اصول مرجعیت اهل بیتی که ما در کانتکست معرفت شیعی دنبالیم. بله شما ممکنه یک مبانی نظری منطقی داشته باشید برای خودتون، عقل رو هم نسبی بدانید، حالا نسبی به یه معنا، اصلا معتقد باشید کل معرفت بشری معرفتی است که مبتنی بر همین باور صادق موجه توجیهات است. اتفاقا من به اهل بیت هم همینجوری نگاه میکنم، قرآن هم همینطوره. قرآن در واقع اون چیزی که اظهار شده، نه فهم من، قرآن به عنوان یک منبع نازل شده یا عرضه شده برای ما، اونم ممکنه همین حکم داشته باشه، اونم علل اصول باور صادق موجه. اگر اینو بفرمایید ما وارد یک دستگاه معرفت شناسی میشیم که حداقل در بافت معرفتی که ما در حوزه کلام و الهیات شیعه اسلامی داریم قابل قبول نیست. او البته ما با خدمت شما بیایم از مبانی معرفت شناسی شما استفاده کنیم، بحث‌های فلسفی متافیزیکی برسیم. ما الان اینجا من می‌دونم خوب فهمیدم یا نه، مبنایی که شما در مرجعیت علمی ساختید، مرجعیت علمی که ما در حوزه کلاممون، در حوزه فقهمون، در بافت معرفت شناسی حوزوی ما و اسلامی ما در این سنت تاریخی وجود داره نیست. لازمه این سخن این است که پیامبر، قرآن، حالا عقل هم شما میفرمایید، من اضافه میکنم، حسم اضافه میکنم، شما ممکنه 5 تا چیز دیگه هم اضافه کنید، بگید مواردی که علل اصول ما رو به باور صادق و موجه میرسونه، همه اینا مرجعن به همین معنا که ما به اینا مراجعه میکنیم، احتمال خطا در اینها میدیم، در نهایت معرفتی که به دست میاریم یه معرفتی است کاملا نسبی مبتنی بر همین منطق معرفت شناسی، نتایج هم معلومه. اگر اینو بفرمایید من میگم دستگاه شما به لحاظ درونی هماهنگه، چون نظام هماهنگ معرفت شناسی متافیزیکی درست کردید. ممکن من در مبانیش اشکال کنم، در نتایجش اشکال کنم، در تطابق این با میراث کتاب و سنت اشکال بکنم، اون یه بحث دیگری است. من به نظرم اگر اینو میخواد استفاده کنید، من با شما همراه هم، توی پارادایم شما با شما همراه میشم. البته به پارادایم تو اشکال دارم، به تطابق این نظریه هم با میراث اهل بیت و اون چی در سنت اسلامی دارم ایراد دارم. اما اگر میخواید مبانی رو اونگونه بچینید که اعتماد علی اصول معنا کنید و در نتیجه بگید من مرجعیت اهل بیت رو توی همین بافت معرفت شناسی موجود، این فهم شیعی ما از مرجعیت اهل بیت اثبات کردم، من اینو به نظرم تناقض صدر و ذیل.
خیر، به نظرم روشنه که عرایض من در پارادایم سنتی معرفت شناسی ما که البته منقح هم نیست ولی مطالب زیادی هست و شاید بخش اعظمش هم مدیون در شرایط کنونی، بخش اعظمش هم مدیون تلاش‌های شیخ اعظم انصاریه، اون چیزایی که ایشون در قطع و زن و اینها گفته که کلن پارادایم فکری حوزوی بعد از شیخ رو ساخته.
البته اون پیشینه داشته و پیشینه‌شو چه بسا میشه رسون حتی به قرن دوم هجری و اینا، ولی در هر حال اون چه که من عرض میکنم روشنه، اساساً در اون پارادایم نیست و من به اون پارادایم اشکال دارم و به نظرم اون پارادایم اشکالات جدی داره و لذا من توی اون پارادایم حرکت نمیکنم. یه پارادایم دیگه رو که توضیحاتش هم اجمالاً دادم پذیرفتم و دارم بر پایه اون حرکت میکنم. ولی این نکته مهمش اینه، شما تو فرمایشاتون یکی دو بار فرمودید که نسبی گرایی میشه، به هیچ وجه نسبی گرایی نمیشه. یعنی بحث اعتماد پذیری مستلزم نسبی گرایی نیست، نه، به هر حال یا این یک فرایند قابل اعتماد هست یا نیست. اینکه نسبت به من فرایند قابل اعتماد، نسبت به دیگری فرایند قابل اعتماد نیست معنا نداره. یا این فرایند قابل اعتماد هست یا نیست، یا ادراک بصری یک فرایند قابل اعتماد تولید باورهای صادقه یا نیست. حالا اگه هست خب همه جا هست، اگه هم نیست هیچ جا نیست. اینکه برای من هست برای دیگری نیست چون این نیست و بنابراین مستلزم نسبی گرایی نیست. تنها چیزی رو که ما داریم نفی میکنیم عصمت از منبع معرفتی. یعنی میخوام بگیم آقا معرفت بشری نه،
عصمت در خود منبع معرفتی.
ببینید منبع معرفتی رو ما تعریف کردیم، یعنی تولید کننده باور صادق موجه،
یعنی سخن معصوم،
یعنی بله خب اون چه که معصوم داره بیان میفرماید قابلیت انتقال معرفت معصومانه رو نداره، چون این ظاهر کلامه. مگر اینکه امام معصوم در من تصرف روحانی کنن و اون رو من انتقال بده.
خب به انتقال مرجعیت علمی اهل بیت ربطی به فهم من از اون مرجع نداره. مرجعیت علمی اهل بیت یعنی خود اهل بیت،
نه خود اهل بیت مرجعیت نداره. خود اصلا ببینید من عرض کردم دست کم بنابر عرایض من دیگه، حالا اون یک دستگاه دیگه است. من عرض کردم قول معصوم میشه منبع معرفتی.
قول معصوم،
قول معصوم، قول معصوم، معصوم هم داره از زبان طبیعی استفاده میکنه. این محمل توان انتقال معرفت معصومانه رو نداره، این بار رو نمیتونه تحمل بکنه.
مرجعیت یعنی چی؟ وقتی قابل دسترسی نیست.
قابل دسترسی هست، کی میگه نیست؟ چرا اسم؟ ببینید خب همین تصورات، ببینید این درسته، کاملا درسته. ببینید من دارم همونجور که فرمودید خلاف دیدگاه متعارف سنتی صحبت میکنم. این دیدگاه سنتی تلقیش اینه که اگر اسمت نباشه اصلا معرفت نیست، چون فکر میکنه از مقومات معرفت اسمت. اصلا معرفت غیر معصومانه معرفت نیست که.
مرجعیت معرفتی نیست اگه اسمت نباشد. در این مرجعیت نیست. کی گفته معرفت نیست؟
اگر معرفت هست، اگر ما معرفت غیر معصومانه داریم، پس منبع معرفت غیر معصومانه هم داره.
دیگه نمیتونیم داشته باشیم.
چرا؟
توی این کانتکست میام. ببینید شما به لوازم سخنتون با توجه داشته باشید.
من اینو اصلا نمیفهمم. به نظرم پارادوکسه. شما میگی معرفت غیر معصومانه داریم، ولی این معرفت غیر معصومانه منبع نداره؟
خب معرفت غیر معصومانه خود در واقع معصوم میشه منبع اصلیش. اگر شما
یعنی بجان... معصوم منبع معرفت غیر معصومانه است؟
معصوم یعنی چی؟ اولی معصوم معنا کنی.
معصوم یعنی... من میگم کسی که باورهاش معصومانه است،
یعنی در واقع
ضرورتا مطابق با واقع، نه اینکه فقط مطابق با واقع.
ضرورت به معنا الاخص،
بله ضرورت به معنا الاخص. ببین
من از دستگاه منطقی سنتی آوردی ضرورت به معنا الاعم تطابقه. این که چیزی مطابق با واقع است 100% با ضرورت بالمعنى الاخص یعنی امتناع طرف مقابل فرق میکنه. ضرورتی که ما در اینجا داریم یعنی مطابقت. مطابقت
این که دیگه ضرورت نیست، این وقوعه. این وقوعه،
مطابقت است. مثلا مفهوم مطابقت ده. یعنی همین، من اگر بگویم این سخن امام علیه السلام عین واقع است، نه این که محال است که نباشد. این محال است که نباشد و ارسطو درست کرده تا الان هم هست. مطابق با واقع است یعنی احتمال خلاف نمیدم. احتمال خلاف نمیدم یا از این است که محال است که احتمال خلاف بدم، یا از این است که میگم این منبع معرفت داره واقع رو میبینه، از واقع به صورت دقیق و درست، نمیخوام تعبیر معصوم بگم، درست داره گزارش میده. من بحثم اینه آیا
اینجوری عرض کنیم، سوال کنیم، آیا شما بین صادق است و ضرورتاً صادق است تمایز قائل میشید یا نه؟
ضرورتاً به چه معنا؟ در دستگاه معرفت
همون معنایی که در منطق موجهات داریم ضرورتاً. حالا ما در منطق موجهات جدید چیزایی میگیم، یعنی در تمام جهانهای ممکن. در نظام سنتی ما میگن اصلا این مفهوم بسیطه و نمیدونم بدیهی است و نیاز به تعریف نداره و کذا و کذا.
ما سامله متفاوت میدونیم.
خیلی
خب بنابراین متفاوت
پس شما داریم میفرمایید صادق است، نمیفرمایید ضرورتاً صادق است.
نه ضرورتاً یعنی در همه جهان‌های ممکن نیازی نیست، در همین جهان ممکن، در همین جهان ممکن، اصلا در جهان‌های دیگر میتواند خلاف این باشد. امام علیه السلام داره از این جهان ممکن سخن میگه، در سخنش نسبت به جهان ممکن 100% مطابق با واقع سخن.
آیا فلواقع و نفس الامر احتمال خطا وجود داره؟ فلواقع و نفس الامر نه در نظر منها،
نه در واقع
فلواقع و نفس الامر احتمال خطای این باور وجود داره یا نه؟ این میشه ضرورت صدق دیگه.
نه ضرورت
این میشه ضرورت صدق.
خیالی یه بحثا نیاریم بحثو، ضرورت رو بحث میکنیم.
شما بهش نمیگید ضرورت است.
ما حالا اسم یاریم، ما میگیم اسمت رو داریم تعریف میکنیم. اسمت یعنی این که هر موقع و هر جا این منبع داره سخن میگوید و حکایت میکنه، و فرض حکایتگری رو هم ما اینجا اثبات کردیم که حکایتگری رو ثابت کردیم که امام جهت تقیه ندارد، امور دیگه نداره، در مقام کشف واقع داره حرف میزنه. هر موقع سخن بگه مطابق با واقع است، من دیگه احتمال خلاف نمیدم. اگر اینو به معنای صدق 100% بگیریم، به معنای اسمت بگیریم، ما میگیم حداقل در ارتکاز، من به ارتکاز تمسک میکنم، نمیگم در مبانی اعتقادی، نمیگم مبانی کلامی، نمیگم مسلمات قرآن و روایات، به اینا تمسک نمیکنم، میگم در ارتکاز اسلامی و شیعی ما از مرجعیت منابع معرفتی چنین چیزی فهمیده میشه. یعنی وقتی ما عنوان گذاشتیم در اینجا مرجعیت علمی اهل بیت، هم شیعه هم سنی این را میفهمند، یعنی داریم به کسی ارجاع میدهیم که سخن او مطابق با واقع است. اگر من بگویم نه، منظورم این است که علل اصول مطابق با واقع است، مثل اون مثال که شما در حس میزنید که ممکنه گوش بشنوه خلاف واقع باشه، عقل باید بیاد داوری کنه. اگر اینجوری شد، پس من میگم اهل بیت در این ارتکاز مرجعیت ندارن. مرجعیت همون مبناییست، اون منبعیست که میاد داوری میکنه که آیا این سخن امام صادق در این مورد خاص هم مطابق با واقع هست یا نه.
خیلی متشکرم و ممنون. فکر کنم توی این بحث پایان مذاکرات اعلام میشه. البته این دوست عزیزمون هم خواستن وارد بحث بشن، من معذرت میخوام ازتون، ولی سوالتون رو مطرح کنید اگر فرصت باشه. یه بحثی رو میخوام از آقای دکتر صبحانی بپرسید.
اجازه هست من برم؟ من خواهم برم از شما بپرسید
سوال باشه.
شما فرمودید اگر من درست هم بگوشم همونی که ما به معصوم از آنجه که امام معصوم علیه السلام ارائه میده یه میتونیم بگیم قطعا داریم،
فهم معصومانه؟ بله، ما فهم معصومانه نداریم. بله، فهم ما غیر معصومه، یعنی احتمال خطا درش هست. یعنی ممکنه امروز فتوا بدم که الف ب، بعد بگم ببخشید اشتباه شد اینجوری، چنان که در فقه مکرر دیدیم، در کلام دیدیم.
فهمید که از منابع دیگر معرفتی هم همینطوره، عقل بشری امکان خطا بده. خب این مطالبی که فرمودید به ما قطعی میدید که روی زنی میدید، یعنی تو همین مطلبی که دارید ما ارائه میدید احتمال خطا میگید یا 100%؟
انشالله یه دوره اصول الفقه بحث قطع و زن که خوندیم با هم بعد معلوم میشه که قطعی و زن. اصلا عرایض من توی اون پارادایم نیست. قطعی و زنی که مرحوم شیخ میفرماید اساسا روشن نیست که قطع و زن معرفتی است یعنی ضرورت صدق، یا قطع و زن روانشناختی است یعنی من احتمال خلاف نمیدم. یکیش ارزش معرفت شناختی داره، یکیش اساساً ارزش معرفت شناختی نداره، و این در کلمات مرحوم شیخ مبهمه. بعضی جا به سمت معرفتی میره، بعضی جا به سمت روانشناختی میره. خیلی لذا حالا چه حضرت عالی مراد میکنین من نمیدونم. قطعی میگویم یعنی چه؟ یعنی بنده قسم حضرت عباس پاش میخورم، حالا چه بخورم چه نخورم اصلا هیچ اهمیت معرفت شناختی نداره. اگه منظورتون اینه، آیا احتمال میدی حرفای خودت هم در همین الان باطل باشه؟ بله احتمال میده.
خب
خب حالا احتمال میدم ثم مازا، چون احتمال خطا میدم پس خطاست. آیا از احتمال خطا میتونیم نتیجه بگیریم که خطاست؟ چون من احتمال میدم این سخنان باطل باشه پس باطل است. اگه کسی همچین نتیجه گیری بکنه منطقش خیلی ضعیفه.
من فکر کنم بحث رو اگر مرکز صفر بحث روی علم میچیدیم این اشکالات پیش
نمیاد. ما البته خیلی جا این چیزا رو چیدیم، یعنی اینجا دیگه داریم میوه هاشو میچینیم، بنیان هاشو. بله اینقدر گفتیم تو مجمع عالی حکمت و این ور اون ور زیاد گفتیم.
بحث تطابق
خیلی متشکرم. حالا جای دیگه بحث شده.
متشکرم خیلی هم. آقای دکتر سبحانی یک بحثی درباره اون بحث
چند دقیقه آنتراکت اجازه آنتراکت میدی؟ من برمیگردم خدمت.
یک بحثی در باب تفکیک زعامت سیاسی و مرجعیت علمی یا مرجعیت دینی به بیان جناب استاد رضوی صبح مطرح شد و آقای دکتر سبحانی خیلی موافقه حتی این راهبرد و استراتژی هم نبودن. این رو اگر درباره‌اش توضیحی بفرمایید به نظرم بحث قابل توجه.
یکی بحث راهبرد گفتگو و راهبرد تعامل علمی با دیگران که از سنخ مهارت، از سنخ مدیریت، این کار معرفت شناسی نیست. ما یه جمعی هستیم، فرقه هایی هستیم، قرار است با هم گفتگو کنیم. این میاد توی اون باب مهارت های گفتگو. تو مهارت های گفتگو هر کسی ممکنه به سلیقه خودش یه سناریو به قول امروزی ها برای گفتگو طراحی کنه که من در گام اول این گونه صحبت میکنم، تو گام دومی رو ثابت میکنم تا برسونم به مقصود. من الان وارد این بحث نمیشم که آیا شروع از مرجعیت علمی اهل بیت به عنوان یک استراتژی گفتگو موفق هست یا نیست. خودم اعتقاد دارم که اگر صاحبان این گفتگو و صاحبان این پروژه طرح فرایندی درستی برای رسوندن به اون مقصود، یعنی رسوندن به مرجعیت جامع اهل بیت داشته باشن، اشکالی نداره. اما اگر نقطه آغاز این باشه که آقا شما امامت و ولایت به درد نمیخوره، مرجعیت سیاسی و هدایت و اونها، فقط بیان رو مرجعیت علمی بحث کنیم، معتقدم که این استراتژی به نتیجه‌ای نمیرسه.
خب چرا دلیلتون؟
این حالا از بحث اینجا بیرونه. اون باید اگر یه موقعی یکی از اصحاب تقریب اینجا باشن، ما هم که سرمون درد میکنه برای همین بحث‌ها و گفتگوها، از اونست که خوراک رو شده شبات روز میشینیم بحث میکنیم، آقایون بیان بگن بر اساس مرجعیت علمی با نفی امامت عامه اهل بیت چگونه میخوان پروژه تشیع رو پیش ببرن، تا ما هم بگیم اشکالاتش کجاست. هم به لحاظ شواهد تاریخی نشون میدیم این خطا داره، هم به لحاظ مبانی علمی دینی قرآنی نشون میدیم این منطق غلطه، هم به لحاظ در واقع تجربه موجود این بحث میکنیم. جایی هم من بحث کردم، حالا علنی نبوده، میتونیم علنیش کنیم. بحث ما در اینجا یه بحث معرفتی است. میره تو بحث معرفتی، وقتی شما میگید من کاری به امامت اهل بیت ندارم، امامت سیاسی هم که میگیم منظور سیاست من حکومت که نیست. امامت یعنی اولوالامر بودن، یعنی امر مدیریت و در واقع ساماندهی نظام اجتماعی رو به دست داشتن. به تعبیری که من عرض کردم، مرجعیت در مقام عمل، یعنی وقتی شیعه مراجعه میکند به امام با تمسک به امام، مسلمان به پیغمبر مراجعه میکنه با تمسک به قول پیامبر، مشی فردی به اجتماعی خودش رو تنظیم کنه. منظور اون از در واقع مدیریت سیاسی اینه، امامت سیاسی اینه. خب من سوالم این است که آیا کسی میتواند مرجعیت علمی اهل بیت رو ثابت کنه با این تقریرهای مختلفی ما گفتیم؟ یعنی در نهایت بگوید وقتی من سخن امام علیه السلام رو دیدم درش مناقشه نمی کنم، میپذیرم. این رو بپذیرد و بگوید من در بحث امامت سیاسی نمیام میان، فرض کنید امامت امیر المؤمنان به امامت شیخین داوری کنم، از چه کار دارم به این بحث؟
من اثبات میکنم مرجعیت علمی اهل بیت رو میتوانم ثابت کنم، ولی بگم ائمه علیهم السلام مرجعیت سیاسی ندارن، مرجعیت در مقام مدیریت اجتماعی ندارن. من میگم این تفکیک ممکن نیست. کسی که در اونجا عقب نشینی میکنه و مرجعیت سیاسی اجتماعی رو کنار میگذاره، در واقع داره زیرپای مرجعیت علمی ائمه رو میزنه.
به چه بیان؟
به همین بیان. یعنی داره میگه اگه پیغمبر، اگه امام معصوم در یک مسئله اجتماعی و سیاسی سخنی گفته است، اطاعت از او ضرورتی نداره. ضرورت نداره. خب من سوال میکنم، امام معصوم داره یه فرمان اجتماعی میگه، یه فرمان اخلاقی میگه، یه فرمان فردی میگه، یا داره یه گزاره معارفی ارائه میکنه؟ شما با کدام منطق علمی بین اینها تبعیض قائل میشید و میگید نه این سخن امام علیه السلام در حوزه اجتماع رو قبول ندارم، در حوزه مدیریت خانواده رو قبول ندارم، اما تو حوزه مثلا معرفتی قبول دارم؟ ما هیچ دلیلی برای تبعیض و تفکیک نداریم، الا اینکه بریم تو تئوری‌های جدای دین از سیاست، برگردیم به این حرفایی که حال در دوره معاصر گفته شده، یا اون چیزی که در سنت اهل سنت تئوری‌های تاریخی بوده که همه اونا نقد می‌کنیم. پس ما مرجعیت علمی اهل بیت نمی‌تواند جدای از مرجعیت اجتماعی اونها باشد. تو اون رو نفی می‌کنیم، یعنی داریم هر مرجعیت علمی رو می‌زنیم. اگر اینجا زدیم دیگه هیچ
اطلاق در مرجعیت رو داریم
زیر داریم بازیر اطلاق رو زدید، اصل مرجعیت رو می‌زنیم. اگر اطلاق در مرجعیت رو زدید، معناش این است که ائمه علیهم السلام قولشون دیگه اعتبار و حجیت نداره. به همون دلیل که میشه احکام اجتماعی اونها رو زیر سوال برد، فرمان اجتماعی میشه احکام فردی اونها رو هم زیر سوال برد. به دلیل همین میشه فرمان اخلاقی اونها رو هم زیر سوال برد. به همین دلیل میشه در نظام معارف اونها هم تردید.
و نکته ای که درباره مرحوم آیت الله بروجردی فرمودید و اینکه ایشون راهبردشون یه تفاوتی داره مثلا با راهبرد دیگران، اون رو هم میخواستم یه توضیحی بفرمایید.
ببینید حالا ما یک مطالبی است که ظاهر از ایشون شده، به هر حال کاری که ایشون در نس انجام دادن، تو دارالتقریب مشارکت کردن، ایشون ابتدا کردن حدیث، اولین اثر شاید در نس منتشر کردن حدیث ثقلین بود، اینا از توش میشه یه شواهدی گرفت که ایشون مسئله مرجعیت علمی رو به عنوان استراتژی و نقطه آغاز میدانند که باب گفتگو باز بشه است، ما بتوانیم از نزاعها یه مقدار خودمون بیرون بکشیم، روی مبادی گفتگو کنیم. اما در بین شاگردان و نزدیکان ایشون دو تا قرائت وجود داره، دو تا گزارش وجود داره. یه گزارش این است که نه، ایشون معتقد بود که افرادش هم معلومن که بیشتر خب طرفداران حالا قانون اصلی نظریه تقریبا که نه، معتقدن که نه، ایشون نظرش این بود که ما چون مسئله امامت سیاسی دیگران فایده ای نداره، طرحش هم لازم نیست، ما بیام سراغ بحث مرجعیت علمی که بتونیم در اینجا یه جوری مثلا تشیع روش بدیم. و حتی تعبیر میکنن که ایشون تشیع معتقد بود که تشیع بر محوریت مرجعیت علمی بوده، بحث امامت سیاسی اینا یه امر فرعی بوده است. یه قرائت دوم و گزارش دومی از شاگردان ایشون وجود دارد که درست به خلاف این رو فرمودن، حتی تعابیر خیلی تند اشاره کردن که این در واقع اینجوری نیست، حرفای در واقع تشیع زدن، فرمودن بحث معرفی تشیع این گونه است، باید این کارو بکنیم، این کارو بکنیم، این قرار است. حتی بعد فرمودن اظهار ناامیدی کردن، گفتن حال ما داریم این کار رو میکنیم، معلوم نیست این پروژه و اینا پیش بره. این هم یه گزارش دومه. من به گزارش دوم به دلیلی که منابعش رو ازشون پرسیدم و احساس میکنم روایتشون دقیق تر و نزدیک تره، بیشتر اعتماد دارم. معتقدم مرحوم آقای بروجردی با همه عقبه فکری و با شواهد به این گزارش نزدیکان، ایشون اصلا اعتقادی بر این نداشتن که ما نباید بحث امامت رو مطرح کنیم و کاملا یه استراتژی گفتگو رو بر محور مرجعیت دنبال می‌گرفت.
بسیار ممنون و متشکرم. اگر سوال یا گفتگویی نیست، البته آقای دکتر رضوی نکته‌ای رو اگر دارید تو این باب زعامت سیاسی و اینها، بله. اگر سوال و دیگه بحثی نیست، پایان
جلسه رو اعلام میکنیم. انشاءالله جلسه فردا ساعت 8 صبح با بحث جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر هادی صادقی در باب مرجعیت علمی اهل البیت در علم اخلاق پی گرفته خواهد شد. انشاءالله همینطوری که عرض کردم رفقا سر ساعت تشریف بیارن. بر محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله.